أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که عرض کردیم ما مفاد حدیث رفع را رفع از عالم تبعه و مسئولیت می دانیم و اون چه مربوط به مؤاخذه، چه مؤاخذه اخرویه چه دنیویه است، معتقدیم رفع شده در اون نه چیز. ولیکن کسانی که مفاد حدیث رفع را رفع جمیع آثار می دونن، باز منصرف از حدیث رفع به آثاری که طبق ارتکاز عقلا و مناسبات عقلائیه یا ظهور دلیل قصد و اراده مکلف در تحقق آن نقش داشته باشه. مثلا نفوذ عقد یا ایقاع، اراده و قصد مکلف در تحقق نتیجه قانونیه اون عقد در نفوذ اون عقد دخیله. اگر شخص قصد نداره که با انشاء بی نقل و انتقال حاصل بشه، این بی صحیح نخواهد بود. اگر قصد نداره با طلاق بینونت حاصل بشه، این طلاق صحیح نخواهد بود. حال حدیث رفع منصرف به این است که ضعف اراده در موارد اکراه و اضطرار و خطا و نسیان ملحق میشه به فقد اراده و اون آثار مرتفع میشه. حالا اتلاف مال غیر که قصد و اراده در آن دخیل نیست، خواب هم باشید اتلاف کنید مال غیر را به حسب ارتکاز و غلا و اطلاق دلیل موجب زمانه. حالا اگر مستر بشید به اتلاف یا مکره بشید بر اتلاف، اینجا دیگه اثر زمان رفع نمیشه. در کتاب ازوا و آرا گفتن که مرحوم آقای سعد در دوره دوم اصول که تقریر بحوث هست فرموده احکامی که تعمد مکلف در آن دخیله با حدیث رفع میشه. در دوره اول که مباحث الاصول تقریر آن هست، همون مطلب آقای خویی رو گفتن که موضوع حدیث رفع فعل منتسب به مکلف و اثر فعل منتسب به مکلف است که مثلا وجوب قضا اثر فوت لا به ما هو منتسب الی المکلف، ولو منتسب به مکلف نباشد صدق کند فوت فریضه وجوب قضا میاد. برخلاف این که بگن من ترک الفریضه فلیقضها، اونجا ترک منتسب به مکلف موضوع میشه. این رو در دوره اول فرمودن. در دوره دوم که تقریر بحوثه فرمودن آثار و احکامی که تعمد مکلف در تحقق آن دخیل است رفع میشه در موارد حدیث رفع. بعد در کتاب ازوا و آرا اشکال کردن، گفتن که آقا ما لا یعلمون مگه منافات با تعمد داره؟ جاهل هم متعمد هست در ارتکاب فعل. کسی که ترک میکنه قرائت را در نماز چون جاهل به وجوب آن هست، این متعمده در ترک قرائت. حتی ناسی حکم، ناسی حکم حکم را نسیان کرده است، نسیان کرده است وجوب قرائت رو، متعمده در ترک قرائت. وقتی متعمد هست چرا این اثر بار نشود؟ ثانیا اگر بنا باشه حکمی موضوعش تعمده، با اضطرار و اکراه و خطا تعمد رفع میشه، خب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع نیاز به حدیث رفع نیست. بعد ایشون فرمودن که به نظر من حدیث رفع رفع از عالم تبعه و مسئولیت میکنه و حتی از حدیث رفع عدم نفوذ بیع مکره هم استفاده نمیشه، چون نفوذ بیع که تبعه و مسئولیت نیست، مؤاخذه نیست. ما از دلیل تجارتاً عن تراز استفاده کردیم که معاملات باید ناشی از ترازی باشد، ظاهر ترازی این است که مکره نباشد و الا با حدیث رفع نمیشه بطلان بیع مکره رو اثبات کرد. نگی صحیح صفان پس چیه آمد نفوذ حلف به طلاق و العتاق را که عن اکراهن صادر شده است با حدیث رفع برداشت؟ ایشون میگه نه، اونجا حلف به طلاق کفاره است، کفاره حنس یمینه. میگه اگر من حنس یمین بکنم زوجتی طالق، وقتی شد کفاره، کفاره مؤاخذه است، ربطی به بحث نفوذ یا عدم نفوذ معاملات مکره نداره. انصافا این مطالب ناتمامه. اما اینی که راجع به صحیح صفوان فرمودن، آقا صحیح صفوان راجع به یک کاریه که عامه میکردن، مثلا بحث حنس یمین نیست، میرفت مرور میکرد با عشار. عشار یعنی عشر بگیر، یعنی مأمور مالیات. میگفت چی داری؟ قسم بخور که من چیزی ندارم تا بگذارم بری. همین قسم های معمولی رو هم قبول نمی کردن که والله هیچی ندارم، به جون تو هیچی ندارم، نه اینا فایده نداره. باید یک قسمی میخورد که اثر وضعی داشته باشه. میگفت اگر من مالی داشته باشم زوجتی طالق، عبدی حر، مالی صدقه. از نظر عامه این منشأ میشد، اگر مالی داشت زوجش مطلقه بشه، عبدش حر بشه، مالش صدقه بشه، و لذا مردم اجتناب میکردن از این قسم ها. مثل اینکه شما چجور حاضرید به خدا قسم بخورید، نعوذ بالله، ولو خلاف واقع به حضرت ابوالفضل حاضر نیستید قسم بخورید. این هم اینجور این بود بحث، این بود که اگه حنس یمین بکنه مؤاخذه میشه، عقوبت میشه. عقوبتش اینه که زنش مطلق است. همچون چیزی نبود. نگاه کنید در روایات ما هم هست، در فقه عامه هم هست. پس امام نفوذ این حلف به طلاق زوجه را که ان کان اندی مالون فزوجتی طالق، نفوذ این حلف به طلاق را با در موارد اکراه نفی کرد. البته مطلقا هم از نظر ما نافذ نیست، بحثش قبلا گذشت. و اما این که ایشان فرمود که در موارد جهل تعمد دارد مکلف به فعل، جهل به وجوب قرائت که داری تعمد میکنی در ترک قرائت. بله درست. ما راجع به مالا علمون بحث نمی کنیم، رفع مالا علمون که رفع ظاهریه، اما اون چی که در نسیان گفتید که اگر از روی نسیان، نسیان وجوب قرائت ما قرائت رو ترک کردیم، شما میگید اینجا تعمد دارن. آقا ما بحث تعمد نداریم، بحث اینه که این ضعف اراده داره. ضعف اراده یعنی این که بالاخره وقتی محرک مولوی ندارد که قرائت بکنه در نماز، چون فراموش کرده وجوب آن را، ترک قرائت بدون داعی مولوی به اتیان قرائت، این یک نوع ضعف اراده است. بحث لغوی که نمی کنیم آقا، ما میگیم حدیث رفت به مناسبات اقلاییه که تعبدی محض نیست بلکه ریشه در ارتکازات اقلاییه داره، منصرف است به جاهایی که قصد و اراده دخیل است در ثبوت حکم، و ضعف اراده‌ای که در این موارد هست که انسان با نسیان موضوع یا نسیان حکم فعل را انجام میدهد، این ضعف اراده است دیگر. بالاخره این آقا ملتفت نیست به وجوب این فعل، آن را ترک میکنه. بحث لفظی نمی کنیم، ما میگیم مناسبات عقلایی موجب میشه حدیث را منصرف بشه به این موارد، و مراد از ضعف اراده هم از این که شخص محرک مولوی نداشته باشد. و این هم که فرمودید که اگر اثر مترتب است بر تعمد، ارتفاع این اثر در موارد ارتفاع تعمد قهریست، نیاز به حدیث رفع ندارد. و این میدانم که آیه صد تعبیرش از قصد تعمد باشه، مرادش اراده است، و در موارد اضطرار و اکراه اراده هست. کسی که تهدید میشه اگر این مشروب را نخوری تو را میکشیم، اراده میکند شرب خمر بکند، منتها ارادهش ضعف داره چون مقرون است به اکراه. مالای تیغون که خارج از بحث ماست، مالای تیغون رو که نمیگیم. مالای تیغون در واقع بازگشتش به این است که واجب نکردیم افعالی را که توان آن را ندارید، او که محل بحث نیست، واجب نکرده است، اثرش وجوب است. و در احکام تکلیفی هم اراده دخیله. چرا؟ برای اینکه وجوب حرمت برای میاد که اراده شما را تحت تأثیر قرار بده، اونجا هم اراده دخیله. شاره که واجب میکنه یه فعلی را برای اینکه اراده شما تحت تأثیر قرار بگیره این فعل را انجام بدید، حرام میکنه یه فعلی را برای اینکه اراده شما تحت تأثیر قرار بده ترک کنید. و حالا پس اراده دخیله در ثبوت وجوب فعل، چون عرض کردم وجوب فعل میاد تا شما اراده کنید این فعل رو انجام بدید. حالا در این احکامی که اراده در آن دخیله، میگن اگر توان انجام یک فعلی رو ندارید، مثل این مونه که اصلا اون فعل عقلا ممکن نیست انجام بشه. و ما بیشتر رو فقره رفع مستر رو علی، رفع مستر رو علی، رفع نسیان معنی رفع مانسه و اونها بحث میکنیم، ولی رفع مانسه اون که تکلیفش مشخصی که
کسی فراموش هم نمیکرد باز ترک میکرد، یعنی نسیانش موجب ضعف ارادش نشده.
حالا بالاخره توأم است این عنوان ثانوی با ضعف اراده. این مثل اینه که اگر من مکره هم نبودم بر این فعل، این فعل را انجام میدادم، ولی حالا مکره هم، حالا یه بحثیست که اگر من مکره نبودم این کار رو انجام میدادم، ولیکن اتفاقا یک ظالمی هم آمد و اگر هم نخواهی انجام بدهی من تو را وادار میکنم انجام بدهی. خودم هم خودم رو میشناسم که اگر او هم نبود این کار رو انجام میدادم. حالا اگر حدیث رفع از این منصرف باشه، اگر منصرف نباشه، بالاخره اینجا هم فعل ما مقرون به ضعف اراده است، چون مبتلا به اکراه است. نه، ضعف اراده در مقام عمل بالاخره اکراه است. ضعف اراده، ببینید بحث لفظی نکنید، یعنی فعل مقرون به اکراه، فعل مقرون به اصرار. اکراه هست یا نیست؟ اگر نیست پس چرا نقض میکنید؟ اگر اکراه هست من انصراف ندارد دلیل از این فرضی که اگر اکراه هم نبود من این کار را انجام میدادم، خب ملتزم میشیم. بالاخره این هم نامش رو ما از خودمان اسمش رو گذاشتیم ضعف اراده. بحث لفظی نکنید. ما میگیم احکامی که قصد و اراده در ثبوت آن دخیل است، شارع گفته اون فعلی که شرط تحقق اثرش اینه که اون فعل عن ارادت صادر بشه، اون فعلی که مقرون به اکراهه اون اثر رو نداره، اون فعلی که مقرون به اصراره اون اثر رو نداره. بس در این آقا بس اشکال لفظی کردن که درست نیست، کمان که در ازوا و آرا متاسفانه مبتلا شدن به اشکال لفظی، برای که اون مبناشون تثبیت بشه، که البته ما هم اون مبنا رو داریم که رفع از عالم طبعه و مسئولیت، ولی دلیل نمیشه که اونایی که میگن رفع جمعی آثار دیگه به ای وچن کان ما بهشون نقض وارد کنیم. نخیر، بس در اینه که ما میگیم استزارمون اینه که آی سرد هم همینو میگه، یک سری احکام است بر فعل بار میشه ولو فعل منتسب به مکلف، اما لا به ما هم متعلق لارادت المکلف. نه، این رو مناسبات عقلایی تعیین میکنه یا ظهورات خطاب تعیین میکنه. خب حدیث رفع ناظر به این موارد، تکلیف برای اینه که اراده بکنه انسان امتثال تکلیف، پس اراده در او دخیله. عقد و ایقاع بدون قصد و اراده ایجاد نتیجه قانونیه که صحیح نیست، اینجا هم قصد و اراده دخیله. اما اون که بحث کردیم دیگه، اون که نخیر بر نمی داره، اون انصراف داره، امتنانی نیست. اون که گفتیم پدری دخترش میگه اگر منو به این پسر نمیدونم کذا شوهر ندی خودکشی میکنم، پدرم در طول این اکرام میگه راضی میشم و راضیست به این که ازدواج رخ بده، زوجیت رخ بده تا این زنا نکنه. اونو که ما گفتیم انصراف داره، حدیث رو فهم از سفر علیه از ابطال اون عقد، اونو بحث کردیم. خب بگذاریم، بعضی احکام قصد و اراده در اون هیچ نقشی نداره طبق مناسبات و غلائیه و اطلاق دلیل، مثل من ترک الصلات وجب علیه القضا، ولو موضوع ترک منتسب به مکلف باشه. آقا وجدانن فرقی بین من فاتت و فریضتون با من ترک فریضتن فعل القضا نیست، ولو من فاتت و فریضتون بدون انتساب به مکلف هم صدق میکنه فاتت و فریضتون، اما من ترک فریضتن ظاهرش ترک منتسب به مکلفه. در این حال حدیث رفع وجوب قضا رو بر نمیداره، چون اراده مکلف نقشی نداره در تحقیق این حکم. خوابم باشی ترک کنی نمازا صدق میکنه ترک القضا، با اینکه خواب که اراده نداره. خب بحث دیگر راجع به این هست که محقق ناینی فرموده حدیث رفع امتناع نیست. چون امتناع نیست یک ظهوری دارد و اون ظهور این است که ملاک برای حکم هست، ما امتناعاً برداشتیم. رفع ما لا یتیقون ملاک دارد وجوب آن، اما ما امتناعاً برداشتیم. اگر ملاک نباشد امتناع صادق نیست. پدری تشنه نیست به فرزندش میگوید من به تو ارفاق میکنم، نمیگم برو آب بیار بخورم، خسته ای، میگه بابا ممنون از این محبت تو، ولی شما تشنه هم نیستی، مقتضی نداره که اصلا از من بخوای آب بیارم بخوری. عوض میخوام جای دیگه منت سرم بذار، نه اینجا، اینجا که منتی نداره. منت گذاشتن در جاییست که مقتضی باشه برای این که بگی برو آب بیار بخورم، ولی به خاطر این بچه خسته است میگی نمیگم، این میشه امتناع. خب ثمره این بحثیه، یک فعلی که طاقت عرفی نداری یا اضطرار بر ترک آن داری ملاک داره، ولذا اگر انجام بدی صحیحه، در لاحرج هم همینو میگه ایشون. آقا حج بر تو حرجی است، مجاز هستی که نائب بفرستی، اما اگر خودت رفتی حج به جا آوردی تقبل الله. طواف بر تو حرجی است، میتوانی نائب بگیری، اما خودت با تحمل سختی رفتی طواف کردی تقبل الله. در مقابل آقای خویی میگه لا تقبل الله. آقای ناینی چرا میگه تقبل الله؟ چون میگه امتنان کشف میکنه که ملاک در این فعل هست، وقتی ملاک بود پس صحیح هم هست. دو، ایشان فرمود اگر شما مستر بشید یا مکره بشید بر وضوء با آب غصبی، نسیانن وضوء بگیرید با آب غصبی، وضوء باطل است. چرا آقا؟ جناب ناینی چرا؟ اینجا دیگه داری کم لطفی میکنی به مردم. میگه ها بالاخره اینجا همون نتیجه بحث ماست، حرمت این فعل و امتنانن برداشتن، یعنی مفسده هنوز هست، مبغوضیت هنوز هست، امتنانن حرمت وضوء با آب غصبی رو در فرض نسیان اکراه اضطرار برداشتن. وقتی مفسده و مبغوضیت هست دیگه امکان نداره با محبوبیت جمع بشه. سه، هیچ کس حق ندارد اکراه کند دیگران را بر فعل حرام، ولو در طول اکراه حرمت برداشته میشه از مکره. اما این اکراه بر فعلی است که مبغوض مولاست، حرمتش امتنانن از مکره برداشته شده، ولی مبغوضیت و مفسدش که برداشته نشده. بله، اگر شما در طول اکراه عنوان حرام را از اون فعل سلب کنیم، اون اشکال نداره. یا آقای گفته که من راضی نیستم از این حوض ما وضو بگیره مگر کسی که مکره باشه، یک صاحبخونش اصولیه این جور چیزا رو درست میکنه بعد نتیجه بگیره. شما بلدی چه جور ضد حال بزنی به این صاحبخانه اصولی که شما رو بیچاره کرده؟ میای به رفیقت میگی اگه با در با آب این حوض وضو نگیری کتکت میزنم، تهدیدش کرد، ماشینتو پنچر میکنم، تهدیدش کرد. اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه در طول این اکراه اون میشه موضوع، اون میشه از موضوع غصب خارج میشه، چون مالک گفته که اگر کسی مکره باشه راضیم از این آب وضو بگیره. نگید آقا اکراه مردم اصلا حرامه چون موجب ایذاء مردمه. نه، این رفیقتون هم اتفاقا سرش درد میکنه برای این چیزا، هیچ ایذاء نمیشه، از تهدید شما هم هیچ ایذاء نمیشه، پس مشکل حرمت ایذاء هم نداره اینجا. بله اشکال نداره، اما اگر عنوان حرام در طول اکراه باقی میمونه فقط حرمتش رفع میشه امتنانن، نه اون اکراه حرام، چون مبغوضیت و مفسده که از بین نمیره با رفع حرمت امتنانن. به نظر ما این فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. اولا حدیث رفع قضیه حقیقی است نه قضیه شخصیه. یه وقت شما مثل اون قضیه پدر که به پسرش میگفت پسرم خسته ای لازم نیست بری آب بیاری من بخورم، قضیه شخصی خود ظاهرش اینه که یعنی من آتش دارم مقتضی هست که بگم برو آب بیار، نمیگم. حدیث رف قضیه حقیقی است. ظاهر قضیه حقیقی اینه که رفع مستر رو نمیگه اگر فعل مستر رو با قطع نظر از استرار حرام باشد مبغوض باشد من امتنانن حرمت آن را برمی دارم، اگر حرام نیست که نیست، اگر حرام است و مقتضی دارد که در فرض استرار هم حرام باشد من به خاطر امتنان بر شما برای آن جعل حرمت نمی کنم. قضیه شرطی است. لو کان هناک ملاک للتحریم فی حال الاضطرار امتن علیکم فلا احرم علیکم. قضیه شرطیه، بیشتر از این که ظهور نداره که. اما آیا در این مورد خاصم ملاک دارد حرمت؟ اینو که نمیگه که. ما جعل علیکم فی الدیم حرج امینه، اون میگه ما اگر یک جایی فعل حرجی مقتضی وجوب داشته باشه ما واجب نمی کنیم امتنانن، اما همه جا مقتضی وجوب داره از کجا؟ حدیث رفع دلالت بر وجود ملاک نمی کنه، و الا مرحوم ناینی که قبول نداره که اون این که بخواید به خود اطلاق تکلیف تمسک کنید برای اثبات ملاک و بحث دیگری است، درست یا نادرست جای خود، به حدیث رفع تمسک میکنه مرحوم ناینی برای اثبات ملاک، به حدیث به آیه لا حرج تمسک میکنه برای اثبات ملاک، این درست نیست. این معناش اینه که ما حساب کردیم اگر یه جایی ملاک داشتیم برای وجوب شما دیدیم طاقت عرفیه ندارید واجب نمی کنیم، اما حتما هر جا طاقت عرفیه ندارید پس ملاک برای وجوب هم هست؟ این معلوم نیست. ثانیا سیاق امتنان فوقش بگه قطع نظر از امتنان ما ملاک تام هست، اما در طول امتنان ما باز ملاک تام هست. شاید خود امتنان خدا باعث بشه که وقتی وجوب رو برداشت شما برخلاف این امتنان این فعل رو مرتکب بشید، فعل شما بشه مصداق رد هدیه خدا. خدا امتنانه را از مرزای امت و مسافرین امت صوم رمضان را برداشت. روایت داریم فمن صام فی المرض و السفر فقط رد علی الله هدیته. روایت سکونی است، ان الله اهدا الی و الی امتی هدیتا لم یهدها الی احد من الامم کرامتا من الله لنا. قالوا و ما ذلک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاة، فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله عز و جل هدیته. پس وجود ملاک تام بعد از امتنان شارع معلوم نیست. وقتی معلوم نبود چرا میگید که بعد از امتنان باز اگر این فعل را بیاورید استیفاء ملاک کردید؟ ملاک تام باید باشد، شاید این امتنان مانع از تمامیت ملاک است. ثالثاً ما بارها گفتیم برخی از تکالیف اصلاً فعل ملاک نداره، امتثال تکلیف ملاک داره. حالا روایت داریم که در وضو صحیح هم از صحیح زراره و محمد ابن مسلم، ان الوضو حد من حدود الله لیعلم الله من یطیعه و من یعصی. خدا وضو رو واجب کرد، فهم کنید وضو ملاک داره؟ المؤمن لا ینجسه شیء. وضو را واجب کرد تا ببینه که مطیع کی عاصیه. این امر امتحانی نیست، امر امتحانی اینه که حرکت مکلف نه ول امتثال ملاک داره. حضرت ابراهیم چاقو رو دست بگیره بره سراغ فرزندش اسماعیل، اون ملاک داره، ذبح اسماعیل ملاک نداره. این امر امتحانی نیست، امر حقیقیه، ولی ذات فعل ملاک نداره، امتثال تکلیف مولا ملاک داره. دیدید فرماندا گوی به راست به چپ بنشین برخیز، حالا یک هدف اینه که ورزش کنن، بله گوی اینجوره، ولی حالا وقت ورزشه، خسته کوفته ورزش میشنم بذار بعد از ظهر برن باشگاه هر چی بخوایی برات ورزش کنن. میگه نه، من فرمانده میگم برخیز بنشین، نمیدونم به راست به چپ، تا روحیه سربازی در اینا تقویت بشه. حالا یه روز اگه من نبودم سربازای یکی از خودشونو بفرستن جلو، او بگه برخیز و من اینا کتکش میزنم، میگم تو دیگه چه کاری؟ من فرمانده باید بگم برخیز بنشین به راست به چپ، اینا اطاعت کنن تا روحیه سربازی و بندگی، حالا در مورد اوامر شرعی بندگی خدا در اینا تقویت بشه. بعضی از احکام ممکنه اینجور باشه، نمیگیم همه احکام اینجوره، یه سری احکام ممکنه اینجور باشه. بله الوزون اون رو که سندش ضعیفه، حالا من نخواستم بگم این حدیث معارض دارد یا ندارد، ما بگم این حدیث هم هست معید ماست، و الا خداییش حالا خودمونیم، حاجی عرفات رفته با هزار بدبختی مشعر اومده، با هزار بدبختی اونایی که رفتن میدونن، اومده منا خسته و کوفته، این همه جمعیت، برید جمره عقبه هفت سنگ به اون ستون بزنید برگردید. خدا نمیشه اون هفت سنگ رو به خودمون بزنیم و اینجا واقعا معلوم نیست یک ملاکی داشته باشه. ملاکش در اینه که بندگی خدا رو داری تمرین میکنی. خدا اصلا فرض کن فرستاده شما رو پی نخستی ها داری میرید دنبال نخستی ها به خاطر امتثال امر خدا. مهم اینه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. حالا یه سری خطابات غیر تعبدیه غیر تعبدیه و این ظهورش در اینه که ملاکی در متعلقش هست، اما واجبات تعبدیه اینجور نیست. اما اکراه به حرام اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ظاهره دو حرفه، ما حرفمون اینه شما اکراه میکنی شخصی رو وضو نگیر، معلوم نیست در طول اکراه شما وضو گرفتن او استیفاء ملاک تام بکنه، شاید اکراه شما مانع از استیفاء ملاک تام باشه، اما شما مجرمید. ظاهر عرفیه یجب الوضوء این است که هیچ کس حق ندارد تسبیب کند مکلف را به ترک واجب، ولو در طول تسبیب وجوب رفع بشود. اما متفاهم عرفی اینه وقتی میگن حرام از شرب نجس، متفاهم عرفی اینه که هیچ کس حق ندارد مکلف را تسبیب کند به شرب نجس. حالا تسبیب مراتب داره، یکی این که جون من این آب نجس رو بخور، من بیمیرم بخور، یه نوع تسبیب. جاهل آب نجس میذاری جلوش، یه جور تسبیبه، یه جور تسبیب تهدیده، اکراه، بخور و الا میکشمه، ولو در طول اکراه حرمت برطرف بشه. اما ظهور عرفیه یحرم و شرب و نجس اینه که هیچ مکلفی حق ندارد شما را وادار کند و تسبیب کند به شرب نجس که لولا این تسبیب حرام است. این متفاهم عرفیه، متفاهم عرفیه. ملاک هست، مفسده قطعا هست، اما دلیل نمیشه من اگر وضو بگیرم در این حال استیفاء ملاک تام کردم. مرحوم اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر منو اکراه کنن وضو نگیر، برم وضو بگیرم وضو هم صحیحه. کی گفته؟ کی گفته اون اکراه مانع از استیفاء ملاک نیست؟ بله، این مکرهی که مانع از استیفاء ملاک شد، مانع از اتیان واجب شد، خلاف کرده، چون متفاهم و عرفی از دلیل وجوب و دلیل حرمت اینه هیچ کسی حق نداره مکلف رو تسبیب کنه به ترک واجب یا ارتکاب حرام ولو در طول تسبیب اکراهی حرمت برطرف بشه امتنانن. این به نظر ما پس نتیجه میگیریم امتنانیت منافات با عدم ملاک تام ندارد. والحمد لله رب العالمين.